صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir.
فصل چهارم.
گناه شناسی لازمه مراقبه. اولین مرتبه مراقبه حفظ حریم حلال و حرام الهی است و البته لازمه آن مطالعه رساله عملیه در مسائل مبتلا به است. امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه می فرمایند:
من افضل الورع اجتناب المحرمات.
بالاترین پرهیزگاری و افضل مراقبات اجتناب از محرمات الهی است. البته شیطان هنگام پرهیز از گناه نیز انسان را به خطا می اندازد، زیرا هر کس در مقابل گناه خاصی ضعیف است. بنابراین در پایان روز که به محاسبه می پردازیم نگوییم خدا را شکر که مثلا امروز دروغی نگفتیم یا غیبت نکردیم، بلکه باید به دنبال گناهان کوچک و بزرگی در خود بگردیم که بیشتر در معرض آنها قرار می گیریم. بنابراین باید خودمان نقاط ضعف اخلاقی خود را در مقابل گناهان و خطاها پیدا کنیم و هر کس به خودش نسبت به دیگران آگاه تر است.
بل الانسان على نفسه بصيره.
بلکه انسان خود بر نیک و بد خیش به خوبی آگاه است. نتیجه این که انسان باید اول گناه شناس شود، سپس به پرهیز از گناه اقدام نماید. گناه شناسی یعنی آشنایی با احکام دین و شناخت دقیق مرز میان حلال و حرام الهی. این که علمای اخلاق می گفتند سالک باید مجتهد باشد، به این معنا نیست که از نظر فقهی خود استنباط احکام کند، بلکه منظور این است که باید دقیقاً بر احکام الهی مسلط باشد. مرحوم ملا حسین قلی همدانی قریب به 300 نفر شاگرد از اقشار و اصناف مختلف داشت. از برجسته ترین شاگردان مرحوم آیت الله قاضی مرحوم سید هاشم حداد بود که طلبه نبود و به همین ترتیب در میان شاگردان ایشان. بنابراین تأکید بر اجتهاد از این جهت بود که لازم می آمد شخص در هنگام مراقبه کاملا مسلط بر احکام دینی خود باشد و با ظرائف احکام الهی در شؤون مختلف زندگی خود، اهم از عبادات، کسب و کار و یا خصوصا در روابط اجتماعی و خانوادگی آشنا باشد تا ناخواسته دچار حرام نشود. خلاصان که لازم است در گناه شناسی مجتهد باشیم تا با ظرف آلوده و قلب نجس اعمالمان را به محضر حق عرضه نکنیم. خداوند می‌فرماید:
إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.
اعتقادات پاک به سوی او بالا می‌رود و عمل صالح و شایسته آن را بالا می‌برد. آنچه که به محضر مولا عرضه می‌شود اعمال ما نیست، بلکه کلمه طیب است. یعنی اصل در عمل انسان کلمه توحید است، ولی کلمه توحید در ظرف قلب به محضر پروردگار عرضه می شود.
والعمل الصالح يرفع.
اگر قلبمون کثیف باشد هر چه ذکر بگوییم، عبادت کنیم و نماز بخوانیم مانند آب زلالی است که در ظرف کثیف ریخته ایم.
انما يتقبل الله من المتقين.
اولین و آخرین توصیه مشایخ سلوک به شاگردانشان تقوا بوده است که امیرالمؤمنین علی صلوات الله و سلام علیه فرمودند
فتزودوا فإن خیر الزاد التقوى.
اولین مرتبه از تقوا و اصلی ترین توشه سالک تقوای از گناهان است که لازمه آن عمل به احکام دینی است. بدین ترتیب دیگر از یک طرف گرفتار وسواس در عبادات و احکام طهارت و نجاست نمی شویم و در نتیجه مرتکب تندروی در اعمال نمی گردیم و از طرف دیگر گرفتار لاابالیگری و کندروی در دینمان نمی شویم. حضرت استاد سعادت پرور در آستانه فرارسیدن ماه رجب جوش و خروش این ماه را می زدند و می فرمودند اگر کسی به درستی وارد ماه رجب نشود معلوم نیست ماه شعبان را هم به درستی درک کند. اگر کسی ماه شعبان را تحصیل نکرد در ماه رمضان نیز ناموفق است. انتظار نداشته باشیم در شبهای قدر ماه مبارک رمضان حقیقت قدر بر ما طلوع کند، در حالی که حتی نتوانستیم ماه رجب را به درستی طی کنیم. از سه ماه قبل باید خود را آماده کرد، وگرنه در یک شب و دو شب کار درست نمی شود. سحرگه رهروی در سرزمینی همی گفت این معما با قرینی که ای صوفی شرابانگه شود صاف که در شیشه بماند اربعینی. توسل و تعهد با اهل بیت عصمت علیهم صلوات الله برای اصلاح اعمال. مرحوم استاد سعادت پرور نقل می‌فرمود که شاگردی بعد از تحمل سفری طولانی به خدمت استادی از مشایخ قوم می‌رسد. از او می‌پرسد اگر خداوند به شما 1000 سال عمر بدهد اصلی ترین اهتمام خود در سلوک را بر چه قرار می‌دهید؟ استاد پاسخ می‌دهد 999 سال در اصلاح عمل می کوشم و 1 سال عبادت می کنم. این مضمون مطلبی است که در آیات مختلف و کلمات اهل بیت علیهم السلام با بیانات گوناگون وارد شده. برای نمونه این بیان الهی که می فرماید
انما یتقبل الله من المتقین،
اشاره به همین مطلب دارد. این آیه شریفه در سیاق عدم قبول قربانی قابیل و پذیرفته شدن عمل حابیل است و ملاک در قبول عمل و در نتیجه میزان مقربیت اعمال عبادی را میزان تقوای سالک دانسته است. با این توضیحات نتیجه میگیریم که اصل در ماه رجب مراقبه است، لذا لازم است محاسبه دقیقی در امور خود داشته باشیم و اشکال اصلی در سستی در اعمال را پیدا نکنیم، چنانچه مرحوم آیت الله بهجت می فرماید موجبات خواطر و غفلت و نسیان از یاد و ذکر حضرت حق را خود ما فراهم می کنیم. در اثر محاسبه و مراقبه عیب کار آشکار می گردد. توصیه می شود هنگام محاسبه نفس به وجود مبارک یکی از اولیاء الهی علیهم السلام توسل داشته باشیم. در ماه رجب که تعلق به وجود مبارک امیرالمؤمنین علی سلام الله علیه دارد، بهتر است به ساحت مقدس ایشان متوسل شویم و بخواهیم که مانع اصلی در سیر اخلاقی را به ما بفهمانند. در این میان اگر با زیارت امین الله توسل پیدا کنیم خیلی خوب است. آن را به روح مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام یا صدیقه طاهره علیها سلام الله هدیه کنیم که وجود آن بانو فانی در علی سلام الله علیه بود و حضرت زهرا علیها سلام الله به هدایای امیرالمؤمنین سلام الله علیه توجه ویژه دارند. به محضر مبارکش عرضه بداریم که ای ولی اولیا، با تعهد بر این عمل از شما تقاضا می کنیم عنایتی بفرمایید و ما را در مسیر قرب الهی امداد خاص بنمایید. همانطور که پیرامون مراقبه و کنترل جوار ذکر شد، کار را از ساده شروع کنیم. ببینیم مشکل کجاست. یک عمل مشخص را پیدا کنیم و بر سر آن با امیرالمومنین سلام الله علیه تعهد نماییم. بگوییم یا علی، ماه رجب ماه توست. من میخواهم بیایم پای معامله. من با عزم راسخ پای کار میایم. تو هم با کرمت با من معامله کن. پس به محض این که در معرض گناه قرار گرفتیم، به یاد قول و قرارمان با مولا باشیم و محکم پای حرفمان بیستیم.
و اوفو بعهدی اوفی بعهدیکم.
این خانواده اهل کرمند. قطعاً پاسخ افرادی را که خالصانه در را بکوبند میدهند. حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه درباره اهمیت عزم و اراده در سیر و سلوک میفرماید: بعضی از مشایخ ما اطال الله عمره میفرمودند که عزم جوهره انسانیت و میزان امتیاز انسان است و تفاوت درجات انسان به تفاوت درجات عزم اوست. عزمی که مناسب با این مقام است عبارت است از بناگذاری و تصمیم بر ترک معاصی و فعل واجبات. بیایید در این سه ماه، همانطور که از غذای آلوده اجتناب می کنیم و بر در معده خود نگهبانی داریم، بر در قلب خود نیز نگهبان بگذاریم. بواب گوشمان باشیم، بواب چشم خود باشیم، بواب قلبمان باشیم. چگونه است که برای خوردن غذا و آبی که به فرض مسمومیت ممکن است داشته باشد و یا مدتی ما را بیمار کند و فقط چند ساعت یا حداکثر چند روز آزارمان دهد، بواب می‌گذاریم، نگهبان می‌گذاریم، آب و غذای آلوده نمی‌خوریم، اما بواب قلبمان نیستیم. اصل بر این است که ذکر و عبادت به میزان مراقبه ارزش دارد، چنان که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به ابوذر فرمودند:
یا ابوذر، ان الله تبارک و تعالی لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم وأقوالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يا أبا ذر، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره.
أي أبا ذر، خداوند تبارك وتعالى به صورتها و اموال و سخنانی که به زبان میرانید نمی نگرد، بلکه به قلبها و اعمالتان نگاه می کند. ای ابوذر، تقوا در اینجاست. و حضرت به سینه مبارکشان اشاره فرمودند: اگر کسی مراقبش درست نباشد، نه ذکرش فایده دارد، نه نمازش و نه روزش.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر.
پیامبر می‌فرماید: چه بسا روزداری که بهره او از روزه‌اش جز گرسنگی و تشنگی نیست، و چه بسا نماز شبخوانی که بهره‌اش از نماز شب فقط زحمت بیدارخوابی است. کمر همت ببندیم تا از ابتدای ماه رجب یک یا دو اربعین را با مراقبه صحیح به میدان عمل بیاییم، که آثار آن را به سرعت خواهیم دید و ماه رجب و شعبان ما با سالهای قبل بسیار تفاوت خواهد داشت. بنوش باده و عزم وصال جانان کن، سخن شنو که زنندت زبام عرش سفیر. فضیلت روزه ماه رجب. روزه ماه رجب بسیار توصیه شده است. مرحوم سید در اقبال به طور مجزا برای افرادی که یک روز، دو روز تا 30 روز ماه رجب را روزه میگیرند فضائلی بیان فرموده. البته توصیه نمی شود که به خود فشار ما فوق طاقت من بیاوریم که در نتیجه خدای ناکرده روزه ماه مبارک رمضان از ما فوت شود. درباره روزه این ایام نقل شده که راوی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میپرسد اگر تابستان بود نتوانستیم روزه بگیریم چه بکنیم یا رسول الله؟ حضرت میفرمایند به ازای هر یک روز از روزه ماه رجب که از شما فوت شد، یک مد تقریبا معادل 1 کیلوگرم طعام صدقه بدهید، یا مثلا به اصطلاح خودمون یک پرس غذا به فقیر صدقه بدید. سپس حضرت می‌فرمایند اگر نتوانستید صدقه دهید این ذکر را بگویید:
سبحان الاله الجلیل، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان الأعز الأكرم، سبحان من لبس العز وهو له أهل.
مرحوم محدث قمی این مطلب را در مفاتی ذکر نموده و آورده که این ذکر هر روز 100 بار گفته شود. لذا اگر کسی نمیتواند در ماه رجب روزه بگیرد این ذکرها را بگوید، یا هر روز به این نیت که روزه ماه رجب از او فوت شده صدقه بدهد. این کار را برای سایر روزه های مستحبی که از انسان فوت می شود نیز می توان انجام داد. حتی کسانی که به سفر می روند یا افرادی که عذر شرعی دارند و نمی توانند روزه بگیرند حتما صدقه بدهند و یا این تسبیحات را بگویند تا از ثواب روزداران بهره‌مند شوند. اگر بتوانیم 3 تا 5 روز از ماه رجب را روزدار باشیم خوب است، چه در اعتکاف شرکت کنیم یا نه. بهتر است برای روزه گرفتن در این ماه به خود فشار نیاوریم، اجازه دهیم نشاط در عبادت برای ما وجود داشته باشد. در همه ماه‌های سال، پنجشنبه اول، چهارشنبه وسط و پنجشنبه آخر ماه و برخی روزهای خاص به روزه توصیه شده. خوب است که در ایام ماه رجب این ایام را روزه‌دار باشیم. علاوه بر آن در این ماه روزهای عزیزی وجود دارد که روزه در آنها بسیار ارجمند است، از جمله روز اول و ایام البیض و به ویژه 27 رجب که یکی از 4 روز سال است، روز مبعث گرامی نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم که به فضیلت روز ممتاز است. فضیلت تحصیل معرفت در ماه رجب. خیلی خوب است که انسان در ماه رجب مدت زمانی از روز را به اکتساب معرفت اختصاص دهد. معرفت خاص به این معنا نیست که کتاب‌های اعتقادی را مطالعه کنیم، بلکه یعنی هر کس به اقتضای روحیات خود کتابی روایی یا اخلاقی را که حال خوشی به او می‌دهد و مذکر است مطالعه کند. مرحوم آیت الله بهجت کتاب‌های مرحوم سید ابن طاووس را توصیه می‌کردند. کتاب‌های افراد صاحب نفس مثل مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی رضوان الله تعالی علیه نیز در این باره بسیار مناسب است. مثلا رساله لقاء الله، اسرار الصلات، المراقبات، فلاح السائل، محاسبة النفس یا سایر کتب سید ابن طاووس، تذکرة المتقین شیخ محمد بهاری، 40 حدیث و یا سایر کتب اخلاقی امام خمینی رحمت الله علیه و دیگر کتب علمی و حالی از این قبیل توصیه می گردد. اگر فرصت مطالعه کتاب نداریم هر روز یک روایت در باب معاد بخوانیم، یا مثلا روایتی در باب توحید بخوانیم و خود را منقلب کنیم. در هر صورت انسان سعی کند که طی ماه رجب معرفتی کامل تر کسب کند و قدم به ماه شعبان گذارد. فضیلت قرائت دعای ناحیه مقدسه در ماه رجب. خواندن دعای ناحیه مقدسه توصیه عمومی است که مرحوم علامه و مرحوم استاد سعادت پرور و میرزا جواد آقا و دیگر بزرگان این مکتب تربیتی در ماه رجب بدان تأکید بسیار می کردند. این دعا که در مفاتیح الجنان هم آمده با این فراز آغاز می شود:
اللهم اینی اسألك بمعانی جمیع ما یدعوك به ولات امرک.
استاد می فرمود از آنجا که رجب ماه ولایت است، در این دعا خداوند به تمام معنا ولایت را تعریف کرده است. مهمتر آن که این دعا با آن مضامین بلند از ناحیه مقدسه امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف صادر شده. به این ترتیب اگر ماه رجب منسوب به امیرالمؤمنین علی سلام الله علیه است، شناخت حقیقت ولایت با دقت در ذرایع و لطائف این دعا میسور است. استاد توصیه می‌فرمودند که این دعا را در اوقات مختلف این ماه بخوانیم، خصوصا بعد از نماز صبح و یا سایر فرائض و یا در نماز شب در قنوت نماز وتر لیلة الرقائب. بر اساس روایات ما ممتازترین شبها در همه سال سه شب است که همگی در این ماهای سگانه واقع شده است. اولی شب جمعه اول ماه رجب است به نام لیلة الرقائب. دوم شب نیمه شعبان که نامش لیلة البرات است و دیگر شبهای قدر در ماه مبارک رمضان که لیلة القدر است. رقائب جمع رقیبه است و رقیبه به معنای عطای کثیر است، یعنی در چنین شبی درهای رحمت الهی بی حساب باز است. ترکیب لیلة الرقائب اضافه موصوف به صفت خود است. بدین ترتیب لیلة الرقائب یعنی لیلة التي فيها الرقائب، سپس موصوف به صفتش اضافه شد و لیلة الرقائب گردید. صاحب مراقبات جمال السالکین مرحوم میرزا جواد آقا ملکی تبریزی رضوان الله تعالی علیه مطلبی به این مضمون می‌فرماید که ماه رجب اول ورود به میهمانی الهی است. تو ببین در این ضیافت الهی با کدامین لباس و زیور بر مولای خود وارد می‌شوی. تلطیف عمل مهمتر از تکثیر در عمل است، لذا در اولین شب جمعه ماه رجب که شب عطای خاص الهی است، اولین دعایمان مغفرت و طلب استمداد ورود به ضیافت خاص الخاص پروردگار باشد تا در همان شب جمعه اول پاک شویم و اجازه ورود به سرای محبوب را در همه ضیافت سه ماهه داشته باشیم، در حالی که در ماه مبارک رمضان اینطور نیست. شب قدر آن در آخر ماه است که این حساب دیگری دارد. درباره اعمال مخصوص این شب به آنچه در مفاتیح الجنان آمده اکتفا می‌کنیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند غافل از اولین شب جمعه ماه رجب نشوید که ملائکه آن شب را لیلة الرقائب نامیدند. این بیان پیامبر که ملائکه چنین نامی بر این شب نهادند از آن روز که آنها عالم بالا را می‌بینند و مشاهده می‌کنند که چگونه کرور کرور عطای کثیر و نعم و رحمت‌های خاص الهی در آن شب سرازیر است. لذا می‌گویند این شب شب عطای کثیر است. سپس حضرت می‌فرمایند زمانی که یک سوم از شب گذشت، تمام ملائک آسمان و زمین به عالم دنیا می‌آیند، گرد خانه خدا طواف می‌کنند و خداوند توجه خاص به ملائکه خود می‌کند. توجه کنیم که خیلی اوقات ملائکه زمینی برای انسان دعا می کنند، ولی در آن شب عزیز ملائکه آسمانی یعنی میکائیل و جبرائیل و اسرافیل و ملائکه مقدس الهی که دعایشان قطعاً مستجاب است دست به دعا برمی دارند. خداوند به ملائکه‌اش می فرماید در این شب هر دعایی دارید بخواهید تا من اجابت کنم، و ملائک دعا می کنند خدایا روزداران ماه رجب را بیامرز. حالا یکی ممکنه مریض باشه، یکی ممکنه عذر جسمی داشته باشه نتونه روزه بگیره. بعد پیامبر فرمود که اگر نمیتونید روزه بگیرید اون ذکر رو بخونید یا طعام به فقیر دادن یک مد، رسول خدا فرمود که جای اون رو میگیره. شب و روز مبعث، یکی از بزرگترین جلوه های الهی در ماه رجب شب و روز مبعث است که مفتخر به بعثت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می باشد، چنان که در دعای روز مبعث می خوانیم:
اللهم اینی اسألک بالنجل الاعظم فی هذا اليوم من الشهر المعظم والمرسل المكرم.
خدایا به مولود تجلی اعظم تو در این روز از ماه گرامی و به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از تو درخواست می کنم. همانطور که نگین ماه مبارک رمضان شب و روز قدر است، از دعاهای روز مبعث معلوم می شود که نگین ماه رجب هم شب و روز مبعث است که می فرماید
اللهم وهذا رجب المكرم الذي اكرمتنا به اول اشهر الحرم اكرمتنا به من بين الامم فلك الحمد يا ذا الجود والكرم واسالك به وباسمك الاعظم 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 الاجل الاكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك أن تصلي على محمد وأهل بيته الطاهرين وأن تجعلنا من العاملين فيه بطاعتك والآملين فيه لشفاعتك.
معبودا و این ماه ارجمند رجب است که ما را به آن گرامی داشتی، اولین از ماهای حرام که ما را بدان در میان امتها گرامی داشتی، پس حمد و سپاس از آن توست ای صاحب جود و کرم. از تو درخواست می کنم به واسطه آن و به اسم اعظم و برتر و بزرگوارترت که آن را آفریدی و در سایت قرار گرفت و هرگز از تو به غیر تو خارج نشد، که بر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت طاهرینش علیهم صلوات الله درود فرستی و ما را در زمره عمل کنندگان به طاعتت و آرزومندان به شفاعتت در این ماه قرار دهی. معلوم می شود که با بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نعمت الهی بر همه خلائق به طور کامل تجلی کرد. با توجه به آن که از اهم اعمال شب مبعث زیارت امیرالمومنین علی علیه افضل الصلوات المسلین است، بنابراین عبارت تجلی اعظم و اسم اعظم الهی مقام نوری این دو بزرگوار است. لذا می باید با طی مدارج اوقات شریف در ایام ماه رجب مستعد درک حقیقت شب و روز این وقت شریف شد و با توسل به این دنور مقدس تقاضای معرفت به حقیقت ولایت را از خداوند طلب نمود، چنان که از دعاهای ادامه عبارت ذکر شده این نکات استفاده می شود:
اللهم اهدنا الى سواء السبيل واجعل مقيلنا عندك خير مقيل في ظل ظليل وملك جزيل فإنك حسبنا و نعم الوکیل.
خدایا ما را به راه راستی رهنمون کن و آسایشگاه ما را نزد خود وزیر سایه گستردهت بهترین قرار ده، زیرا تو برای ما کافی هستی و چه کارگزار خوبی. خلاصان که با بهره‌مندی از لحظه لحظه ماه رجب خود را آماده ورود به ماه شعبان و رمضان کنیم و عمرمان را با نورانیت این سه ماه نورانی کنیم که مولا در نصیحت به نوف بکالی فرمودند:
الهی انه من لم یشغله الولوع بذکرک ولم یزوه السفر بقربک كانت حياته عليه ميتة وميتته عليه حسرة.
معبودا همانا هر کس را که آزمندی و علاقه شدید به یادت سرگرمش نسازد و سفر به قرب و نزدیکیت به کنارگیریش وا ندارد، زندگانیش برای او مرگ و مرگش حسرت برای او خواهد بود. نعیم هر دو جهان پیش عاشقان بجو که این متاع قلیل است و آن بهای حقیر. بنوش باده و عزم وصال جانان کن، سخن شنو که زنندت زبان عقل صفیر. Thank you.